قرآن و قرآت
و
بر اثر مباحثی از قبیل اختلاف لهجه ها و الفاظ اعراب در اون زمان، اختلافاتی در قرائت به مرور پیش آمده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما شنوندگان گرامی و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که بتوانیم در برنامه امروز هم بخشی و قسمتی از قواعد مربوط به قرائت حمزه کوفی رو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده بکنیم. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه‌های قبل ما به معرفی شخصیت حمزه کوفی و بیان برخی از ویژگی‌های این قاری کردیم و نهایتاً پس از شناخت خود حمزه به شناخت راویان حمزه یعنی خلف و خلات پرداختیم. اجمالاً درباره این دو نفر هم صحبت کردیم و از این برنامه انشاءالله وارد ویژگی‌های قرائت حمزه کوفی خواهیم شد. همونطوری که من در برنامه گذشته هم خدمت شما عزیزان عرض کردم، قرائت حمزه کوفی دارای قواعد نسبتاً گسترده‌ای هست و بعضاً اختلافاتی هم در منابع و کتب قرائت نسبت به بیان ویژگی‌های این قرائت وجود داره که ما سعیمون بر این هست که با عنایت الهی بتوانیم تمام ویژگی‌های اصلی و مهم قرائت حمزه رو با هم مرور کنیم. اولین نکته‌ای که ما امروز صحبت خواهیم کرد انشاءالله درباره بسم الله الرحمن الرحیم هست. خب من باز لازم هست که ابتدا مقدمه کوتاهی رو در این باره هم خدمت شما عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم بخشی از قرآن کریم هست که در سوره مبارکه حمد در برخی از روش‌ها به عنوان یک آیه مستقل شمرده شده و در برخی از روش‌ها هم هرچند به عنوان یک آیه مستقل شمرده نشده، اما بخشی از سوره مبارکه حمد محسوب شده است. در سایر سوره‌های قرآن طبق علم قرائت از یک سو و طبق نقل‌های معتبر و روایات صحیح، بسم الله الرحمن الرحیم جزئی از اون سوره محسوب می‌شود. در قرائت عاصم به روایت حفص، همونطوری که می‌دانید، ما در ابتدای تمام سوره‌های قرآن بسم الله الرحمن الرحیم میگیم در هنگام شروع قرائت. در قرائت حمزه کوفی و اساساً در تمام قرائات مشهور همین حالت وجود داره، یعنی اینکه ما چون قائل هستیم بسم الله جزء قرآن کریم هست، در ابتدای هر سوره هم که میخوایم تلاوت کنیم بسم الله رو قرائت میکنیم. پس از این لحاظ بین قرائت حمزه کوفی، عاصم و سایر قرائات هیچ تفاوتی وجود ندارد. اما حالتی که ما تلاوت خودمون رو آغاز کردیم از ابتدا یا میان یک سوره‌ای فرقی نمی‌کنه، رسیدیم به پایان سوره یا به بخشی از سوره که می‌خوایم اون رو رها کنیم و بعد بپردازیم در ادامه به تلاوت سوره جدید. در اینجا در واقع به این شکلی که من عرض می‌کنم خدمت شما، باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در قرائت حمزه به هر دو روایت قرائت میشه، خونده میشه و ما به سوره جدید منتقل میشیم. مثلا فرض بفرمید ما رسیدیم به انتهای سوره مبارکه حمد و وقتی به انتهای سوره رسیدیم آیه آخر رو خوندیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب این سوره تمام شد، حالا سوره بعد رو میخوایم آغاز کنیم. در ابتدای سوره بعد بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. خب اینجا در واقع ما سوره تمام شد، وقف کردیم، بسم الله رو تلاوت میکنیم، بعد سوره بعدی رو آغاز میکنیم. خب مناسب هست که بخشی از تلاوت یکی از اساتید رو با هم بشنویم به عنوان نمونه همین قاعده‌ای که خدمت شما عرض کردم و بعد انشاءالله به بیان توضیحات بیشتر در این باره خواهیم پرداخت. خب در این بخشی که با صدای مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی شنیدیم، استاد هرچند در وسط تلاوت بودند اما سوره قبلی به اتمام رسیده بود، منتقل شدند و وارد شدند به سوره مبارکه حمد. از ابتدای سوره اینجا بسم الله رو هم تلاوت کردند. اما حالت سوم حالتی است که قاری به انتهای سوره میرسد، سوره بعدی رو میخواد آغاز کنه اما بدون اینکه وقف کنه. یعنی همون مثالی که من قبلا خدمت شما عرض کردم، مثلا فرض بفهمید که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اینجا وقف نکنه قاری، بخواد منتقل بشه به سوره مبارکه بقره، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. خب این در قرائت عاصم هست. اما در قرائت حمزه قاعده متفاوته. اینجا حمزه برای بیان و روشن کردن حرکت یا اسکان حرف آخر سوره اول بدون بسم الله الرحمن الرحیم سوره اول رو به سوره دوم وصل میکنه. البته ممکنه این در واقع اشکال مطرح بشه که خب اگر ما بسم الله رو هم بخوانیم باز هم اون حرکت حرف آخر از سوره اول روشن میشه. بله همینطور هست، اما تفاوت اینه چون بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن زیاد تکرار شده، ممکنه کسی که تلاوت رو میشنود حالا چه به قصد آموزش و چه به قصد استفاده بردن، ممکنه به خاطر بسم اللهی که در واقع در سوره های دیگر هم تکرار شده در ابتدای اونها متوجه حرکت حرف آخر نشه به طور دقیق. اما وقتی که قاری انتهای سوره رو وصل میکنه به ابتدای سوره بعد بدون بسم الله، دیگه این در واقع حالت برای کسی که مستمع هست پیش نخواهد آمد. یک بخش از تلاوت یکی از اساتید رو با هم بشنویم و بعد انشالله من توضیح تکمیلی تر رو در این باره خدمت شما عرض خواهم کرد.
این
خب این بخش رو که شنیدیم هرچند به قرائت حمزه نبود، اما همون نوعی بود که ما در قرائت حمزه از اون یاد کردیم، یعنی وصل انتهای یک سوره که اینجا وصل انتهای سوره مبارکه قمر بود به ابتدای سوره بعدی که در اینجا سوره مبارکه الرحمن بود بدون بسم الله، یعنی حرکت حرف آخر کاملا مشخص شد، وصل شد به ابتدای سوره مبارکه الرحمن. خب در قرائات دیگر هم بعضن مشابه همین قاعده وجود داره. در بعضی از طرق روایت ورش مشابه همین نوع اتصال و وصل کردن بین دو سوره وجود داره، در قرائت ابو عمرو بصری. و به هر حال این کاری که حمزه کرده هرچند در وصل بین دو سوره بدون وقف، در واقع حمزه تنها وجهی که ازش نقل شده از هر دو راوی همین وجه هست، یعنی وجه وصل دو سوره بدون بسم الله الرحمن الرحیم. اما در واقع این وجه یکی از وجوه برخی از راویان و قاریان دیگر نیز هست. اما مشابه همین قاعده‌ای که عرض کردیم خدمت شما در تلاوت استاد منشاوی هم مصداقی داره که با هم به این بخش توجه می‌کنیم، پایان سوره مبارکه حمد و ابتدای سوره مبارکه بقره. خب دقت فرمودید که آنچه که در تلاوت اساتید شنیدیم در واقع اون وجهی بود که ما در قرائت حمزه کوفی عرض کردیم در اتصال بین دو سوره، یعنی انتهای یک سوره به ابتدای سوره بعدیش باید رعایت بشه. این نکته رو من متذکر بشم، این قاعده در حالتی انجام می شود که این دو سوره از نظر ترتیب در واقع یا پشت سر هم باشن دقیقاً، یعنی مثلا فرض کنین اولی سوره شستم باشه بعدی سوره شست و یکم، یعنی انتهای سوره شستم به ابتدای سوره شست و یکم وصل بشه، یا اینکه نه ممکنه با فاصله باشه اما به هر حال سوره اولی باید در قرآن قبل از سوره دوم قرار گرفته باشه، مثلا سوره اول سوره شستم باشه اما سوره دوم سوره شست و پنجم باشه. در این صورت انتهای سوره شستم رو ما وقتی میخوایم وصل کنیم بدون وقف به ابتدای سوره شست و پنجم، اون وقت در قرائت حمزه کوفی بدون بسم الله الرحمن الرحیم، بدون بسمله این کار رو انجام میدیم. در بعضی از کتب علم قرائت 4 سوره اتصالشون به طور استثنایی برای حمزه مدل دیگری نقل شده که من این موارد رو عرض میکنم. یک توضیح مختصری هم درباره علتی که علما گفتند خدمتتون خواهم گفت. بین سوره مبارکه مدثر و سوره قیامه دقت بفرمایید، انتهای سوره مبارکه مدثر هست هو اهل التقوى و اهل المغفره، ابتدای سوره مبارکه قیامه بعد از بسمله هست لا اقسم به یوم القیامه. خب اینجا دقت کنید، اگر ما اومدیم وصف کردیم اون استدلالی که علمای علم قرائت بعضن اشاره کردن، گفتند ما اگر وصف کردیم به این شکل هو اهل التقوى و اهل المغفرة لا، یعنی همینجا احیانا نفسمون تمام شد، اینجاست تلاوتمون در واقع قطع شد، وقف اضطراری برای ما به وجود آمد بدون اینکه خودمون بخواهیم، اینجا وقف کردیم، اون وقت معنا دقیقا معنای معکوس می شود، یعنی هو اهل التقوى و اهل المغفرة لا، در حالی که این لا مال عبارت بعدیست، یعنی مال لا اقسم و به یوم القیامه است. حالا اون 3 مورد دیگر هم، یکی انتهای سوره مبارکه انفطار هست والامر یومئذ لله، وصلش به ابتدای سوره مبارکه مطففین ویل للمطففین. ببین اینجا چه اتفاقی میفته، ما اگر روی کلمه اول سوره بعدی وقف کنیم استرارن والامر یومئذ لله ویل، والامر یومئذ لله ویل، خب باز اینجا هم در واقع معنای صحیحی نیست. یا فرض بفرمید که در مورد بعدی انتهای سوره مبارکه فجر، سوره فجر با آیه وادخلی جنتی پایان میپذیره. حالا اگر وصل کنیم به سوره بعدی که سوره بلد هست لا اقسم به هذا البلد، در قرائت حمزه بدون بسمله وصل میشه به این شکل وادخلی جنتی لا اقسم به هذا البلد، البته با مد که بعدن خواهیم گفت خدمتتون. باز اگر همون اتفاق بیفته، یعنی ما اضطراراً رو کلمه اول وقف کنیم، میشود وادخلی جنتی لا، خب باز این دقیقاً خلاف اون معنایی است که خدای متعال اراده فرموده است. و آخرین مورد هم انتهای سوره مبارکه والعصر و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، حالا وصل بشه به سوره بعدی ویل لکل همزه لمزه. خب اگر ما باز همون اتفاق بیفته، یعنی وقف اضطراری رو همون کلمه اول انجام بشه، باز معنا معکوس میشه و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر ویل، در حالی که ویل برای کل همزه لمزه هست، ویل لکل همزه لمزه. پس اگر این اتفاق افتاد باعث میشود که قاری ناخواسته معنایی را منتقل کند خلاف معنایی که خدای متعال اراده فرموده است. لذا عده‌ای از محققین و علمای علم قرائت در اتصال بین این در واقع 4 سوره به 4 سوره بعدیشون، در واقع این 4 تا 2 سوره که پشت سر هم هستند، استثناء قائل شدند، گفتند در اتصال بین این سوره ها وجه این هست در قرائت حمزه که به سکت بخوانیم، مثلا به این شکل وادخلی جنتی لا اقسم بهذا البلد، یعنی در این حالت بین 2 سوره با اون فاصله که ما در واقع به عنوان سکت انجام میدیم کاملا مشخص میشه. اگر هم احیانا ما در واقع روی کلمه لا یا در اون موارد دیگر روی کلمه ویل اضطرارا وقف کردیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد و هیچ معنای خلافی هم اراده نمی شود. پس من تکرار میکنم مجدد، در قرائت حمزه به طور اصولی مثل همه قرائات دیگر در ابتدای تلاوت در اول سوره ما بسمله میگیم. اگر وسط تلاوتمون سوره تمام شد، وقف کردیم، سوره بعدی رو خواستیم شروع کنیم، باز با بسمله اون سوره رو آغاز میکنیم. نهایتاً اختلافی که با برخی از قرائات دیگر دارد قرائت حمزه این هست که اگر ما سوره رو به اتمام بردیم بعد خواستیم سوره بعدی یا سوره‌ای که با فاصله بعدتر در قرآن قرار گرفته نسبت به اون سوره خواستیم وصل کنیم انتهای سوره اول رو به ابتدای سوره دوم، اینجا در قرائت حمزه بدون بسمله این کار رو انجام میدیم. الا اینکه بعضی از محققین و بعضی از کتابها نقل کردند که در اتصال چهار سوره از قرآن کریم به سوره های بعدشون با سکت این کار انجام میگیره، یعنی باز هم بسم الله نمیگیم اما وصلش با یک فاصله کوتاه بدون تجدید نفس هست، که اون سوره ها هم عبارتند از سوره مدثر به قیامه، سوره انفطار به مطففین، سوره فجر به بلد و سوره عصر به همزه. امیدوارم که شما عزیزان این بحث از مباحث مربوط به قرائت حمزه کوفی رو به خوبی فرا گرفته باشید و به همین ترتیبی که انشالله ما در برنامه امروز پیش رفتیم بتوانیم بحث‌های بعد رو هم به خوبی و با تأنی پیش بریم، شما هم فرصت کافی برای تمرین و ممارست و ارائه به اساتید محترم داشته باشید انشاءالله. تا برنامه دیگر که توفیق در محضر قرآن بودن رو به اتفاق شما عزیزان شنونده داشته باشیم، شما رو به خدای مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.